8 سال بود با خودم این لحظه فکر کردم که 8 سال چقدر زیاده، یعنی دانش آموزی بره کلاس اول دبستان تا حالا سوم راهنمایی رو پشت سر بگذاره، خیلی سخته. چه کردین آجا؟
از خودم که تنها چیزی که فکرشو نمی کردم اسارت بود.
کلن نظامی ها یعنی کسایی که جنگ باشن به اسارت فکر نمی کنن.
نه ببینید، چون خب بحث اسارت خیلی تو جبهه پیش نمی اومد برای کسی. چرا؟ مجروحیت پیش می اومد، شهادت که تا دلتون بخواد. ولی این که خب اسیر، تجربه اسارت رو نداشتیم، یا این که کسی که اسیر شد نمی دونستیم مثلا حالا چی میشه که اسیر میشه یا چه اتفاقی بعدش میفته.
بله.
لذا خب اول که فکرشو اصلا نمی کردم اسیر بشم. و خب تیر من بار دوم دوباره تیر تو مقطع خوردم که دیگه زمین گیر شدم، که بچه‌ها رفتن که گفتن الان این خودش قصه مفصل داره، که گفتم ما برمیگردیم که البته عراقی ها زودتر از اونها اومدن. ولی این که میگید چجور گذشت، من میخوام بگم که خود زندگی و دنیا طرفت العینه، اسارت هم به همین شکل.
درسته.
این که فکر میکردید چی میشه برمیگردید، نه اصلا فکر برگشت دیگه تو ذهنمون نبود. حالا جناب آقای کیانی هم در واقع این دوران رو کشیدن، ولی وقتی که چیزی طولانی بشه دیگه یک نواخ میشه، فکر میکنید دیگه همش همینه، زندگی همینه، و خودتو سعی میکنی با اون شرایط وقت بدی. البته یه نکته هست تو بحث اسرای ایرانی با اسرای دیگر ملل، حالا فرقش اون بحث دین و تقوا و حالا اصلا مسلمان بودنمون بود، چون این خودش خیلی مانع بود. جناب من اسم شریفتون رو یادم،
من امیدی هستم.
جناب امیدی، ببینید الان تو دنیا رسم بر اینه که اگر گروهی اسیر میشن توی مقطعی، وقتی برمیگردن رها میشن، یعنی در واقع بهشون یه فضایی در اختیارشون میذارن، میگن برید زندگیتون رو بکنید. در واقع وامانده هایی هستن که دیگه اجتماع بهشون اعتمادی نداره. علت هم داره، چون تو فضای اسارت خب خیلی خاصه، خیلی اتفاقا میتونه بیفته، کافیه فقط طرف آزاد مرد نباشه و دین نداشته باشه. آقای کیانی دقیقا عرض منو حس میکنه، یعنی میتونه اونجا بی نهایت تو رزالت و پستی بیفته، میتونه اونجا بی نهایت به اون مراتبه برسه که حضرت امام توی یکی از فرماشاش اشاره داشتن که من حسرت این روزای شما رو میخونیم که شما کوچه ها رو پی هم گذروندید، به اون درجه از عرفان رسیدید که هنوز ما اندر خمه قسمت مضمون از صحبتشون.
بله.
یه واقعیتیه اینه که ما سعی کردیم عادت کنیم، ولی خب وقتی قرار بشه عادت بکنی بایستی مبارزه بکنی. ببینید فرق اسارت با زندانی بودن همینه. من همیشه به دوستان میگم خدا نکنه 24 ساعت ما زندانی تو جمهوری اسلامی بشیم، خیلی سخته تو جمهوری اسلامی آدم زندانی بشه. ولی وقتی تو عراق به واسطه جنگ رژیم بعثی اونجا دیگه مبارزی، زندانی نیستی، یعنی دائم در تلاشی، دائم در مبارزه، دائم در ستیزی، لذا شرایط خیلی فرق میکنه.
اون نقش ایستادگی و مقاومت هنوز هست.
ما یه رهبری داشتیم، یه امیدی داشتیم، حضرت امام، که الان همین رهبر و همین امیدو داریم، حضرت آغاست.
بله.
فرقی نکرده. حالا من چون اون مقطع رو میگم، خط قرمز ما هم امام بود. حتی بعضا شنیده بودیم که مثلا اشاره شده بود که ایشون فرمودن تقیه کنید، حالا یه جایی که خیلی هم اذیتتون کردن اگه قرار شد توهینم بکنید، حالا به عبارتی. ولی اصلا ما شاید به نوابس اون توهین میشد تحمل میکردیم، ولی به امام اجازه نمیدادیم. این خط قرمز بود برای بچه. خب شاید همینم باعث استقامت بود. و خب عرض کردم چون می‌خواستیم زندگی کنیم و قرار بود زندگی کنیم و پایانش نمی‌دونستیم چه مقطعیه، حالا ما شد 8 سال، قبل از ما هم بودن 10 ساله شدن، بعد از ما هم بودن که 2 ساله بودن، چون پایانش مشخص نبود باعثی میادی برای خودت برنامه‌ریزی می‌کردی. لازمه برنامه‌ریزی هم کار فرهنگیه، یعنی بعد اون چیزی که قبول داری یا داری و بعد حفظش بکنی.
ولی همون که اون هدف رو داشتین اون آدمو زنده نگه می‌داره.
دقیقاً.
سرپا نگه می‌داره.
بله. اصلا اصلا انگیزه نداشته باشی، همین الان شما انگیزه نداشته باشی، این اتاق نمیتونی بیرون بری.
آها.
انگیزه خودش مهمه.
بله.
انگیزه و امید.
درست.
عرض کنم که ما اونجا خب اومدیم شرایط رو مهیا کردیم. اول شروع کردن بچه ها با خب امکانات خیلی کم بود. اردوگاه ما اردوگاه جدیدی بود.
کجا بودین شما؟
من الانبار بودیم. انبر
مفقود الاثر که نبودیم؟
نه نه نه. حالا شانس ما شاید این بود که صلیب زود اومد. بعد از عملیات صلیب اومد. چون وقتی صلیب میومد اسمی نوشت دیگه حالت چیز بود. مفقود الاثر معنی نداشت.
بله.
عرض کنم که خب اردوگاه جدید بود. مثلا ما آسایشگاهی که بودیم نزدیک به 20 نفرمون جانباز بودن. 4 تا تکپا داشتیم، 3 تا تک دست داشتیم، 2 تا کور داشتیم. کور به معنای جانبازی. خب بعد برنامه‌ریزی میشد. بایستی تو مثلا تو مسائل فرهنگی کار میشد. حالا من نمیخوام طولانیش کنم که اولین شروع ما تو اون مقطع خوندن قرآن، در واقع ترجمه کردن تحت لفظی و یاد گرفتن و خوندن حاشیه قرآن. در واقع اون موقع قرآن سلطانی بود، حالا نمیدونم خیلی کم شده
که در اختیارتون بود براحتی.
قرآن فقط تنها چیزی که در اختیار ما بود قرآن بود.
آها.
دیگه اونا نمیتونستن بگن ما مسلمان نیستیم. یکی
درسته.
ولی خب اونجا خودکار که چه از کنه، اصلا کلن ابزار نوشتاری جرم بود، در حد کشتن جرم بود، دعا جرم بود، کارهای جمعی جرم بود، نماز جماعت جرم بود. ببینید این که میگم جرم، یه مفهومش اینه که میبردن حساب پذیرایی میکردن ازت. مفهومش این بود انقدر کف پات میزدن یه هفته نمیتونستی راه بری. جشن میگرفتن اونا با کتک زدنشون بچه ها رو، که حالا اینا نیاز، همه اینا نیاز به توضیح داره. ولی خب شروع کردن. ولی بعدها سال 66 بود فکر میکنم صلیب دیگه کتابای علمی هم آورد برامون. یعنی بازم با فشار و سختیایی که دعوایی که ما با عراق داشتیم دیگه، ما جبر مثلثات هم خوندیم، ریاضیات هم خوندیم، فیزیک هم خوندیم، البته به کمک دیگران. ولی اون موقع نه، نزدیک به فکر میکنم 120 تا یا 180 تا حدیث دوستان حفظ بودن. این حدیثا سینه به سینه میچرخید.
بله. این نکته هم فرمودین آقا قبل از برنامه که گفتین مخالفت میشد با عبادت‌های جمعی، مقایسش کردین با اربعین امسال و اربعینی که چند سال داره رخ میده. اون رو اشاره کنین، ممنونتون میشم چون نکته جالبی بود.
ببینید عراقی ها حالا تو مقطع ما، شاید اون اواخر اسارت یعنی آخرهای سال 68-69 خیلی سخت گرفتن، چون من بعضا با بچه های اسیر بودم میگفتن آزادا. و تو زمان ما عبادت فردی آزاد بود، اصلا علامش هم عبادت فردی آزاده. تو هر جای دنیا بری یه گوشه تو نماز رو بخون، کسی کارت نداره. ولی وقتی کار جمعی میشه یه مقداری ترس تو دلا میفته. حالا اگه اون جمعی دیگه پشتشون حضرت ابو عبدالله باشه، این بحث اربعینی که شما میگید
بله
اشاره کردید، خب اونجا ما نماز جماعت میخوندیم شدیداً با ما مبارزه میشد، درگیر میشدیم. یعنی اجازه کار جمعی به هیچ وجه به ما نمیدادن، دعا خوندن. حالا یه چیزی هم بگم آیه امیدی،
بله
خیلی خودمونی بهتون بگم، شاید بله همون اجبار خیلی خوب بود برای ما، چون بعضی موقع هست بعضی چیزا یه نواخ میشه. ولی وقتی منعت که میکنن بیشتر حرص میزنی. الان من حالا دارم این حرفو میزنم، بعد از اسارت دارم میگم، بعضی موقع خود همون اجبار باعث میشد که ما خیلی مصر باشیم به رسیدن یه سری اهدافمون، که چه بسا اگر عوض میخوام اینو میگم، این آدمای نادان اگر همون موقع ما رو راه میکردن، شاید انشالله اون روز خدا نیاره برای هیچ کسی، شاید ما الان اینی که الان هستیم نباشیم. چون به هر صورت انسان شدنیه، تعارف نداریم. من امروز میتونم این باشم، همون قضیه هست که میگه خداوند یک آن به آدم به حال خودش با نذاره.
بله.
کافیه شما اصرار به یک اشتباه بکنی، خداوند با نمیگذاره. خداوند دیگه میگه حالا خودت هر کاری کردی دیگه. من یه تعبیر میکردم، میگفتم مثل یه پدر بچه هست، پدره میگه بابا این کارو نکن، این کارو نکن، تجربهش بهش میگه این کارو نکن، بچه اصرار داره. وقتی دیگه اصرار داره سکوت میکنه، سکوت مفهومش رضا نیست، میگه این نمیفهمه. بعد که میفته تو چاله دست و با میفته التماسات شروع میشه. ولی خب اونجا هم این سخیری ها برای ما خیلی خوب بود. مثلا یکی از سخیری هم بود که اجازه بهره برداری از سیما اینا نداشتیم، اگرم داشتیم خودشون میبردن. فقط این نکته رو بگم داره طولانی میشه.
بله خواهش میکنم.
بعضا ما رو جمع میکردن توی آسایشگاه، یه تلویزیون میبردن، اجبار میکردن فیلم رو ببینید، اجبار میکردن. ببینید سبک عراقی متفاوت بود. تا سال فکر میکنم 62-63 سبکشون روسی بود. اینی که میگم واقع میگم، ولی بعد میگم بعد حس بکنید. خیلی با این میساد بالا سرت میزد، بعد ببینی نمیزد. ولی بعداً تغییر کرد. اینم که میگم تغییر کرد از موقعی که نفاق اومد تو عراق، از موقعی که آمریکا سفارتشو باز کرد، اصلا سیستمش تغییر کرد. مثلا اول تلویزیون میخواد، هر کی میخواد تلویزیون ببینه، اون موقع میزدن تو سرت میگفتن بعد ببینه. البته ما هر کدومش مبارزه میکردیم، اون که میزد تو سرمون، بچه‌هایی که عینکی بودن میشستن جلو، عینکشون برمیشه نمیدیدن. خیلی جالبه آیه امیدی، وسط دعای توسل میخوندن، اونام که با عراقی ها میتونن گپ میزدن که عراقی ها سرشون گرم باشه، یعنی تو اوج در فشار دای توسل، بعد دوره میچرخید دوره. بعد یه دفعه رادیو آوردن گذاشتن. خب ببینید رادیو تاثیرش از تصویر بیشتره بعضن، چون تصویر یه صحنه میبینی، رادیو تفسیر میکنی. خب رادیو رو میذاشتن، بعد فیلمای قبل از انقلاب هم پخش میشد رادیو فارسی عراقی. حالا شما خیلی آزار میده، نمیدونم حالا درکش، بعد تو فضاش قرار بگیر، خیلی آزار میده، چون شما هزار تفسیر برداشت از یه صدا میکنه تو اونجا. لذا ما مبارزمون اینجوری بود، سعی میکردیم تو گوشمون رو پر کنیم.
احسن.
بعد اگر نمیشد شبا بیدار میشدیم که روزا بخوابیم، خوابمون سنگین شه. بعدها اومدیم ولام گذاشتیم، تخته گذاشتیم، صدا رو قطع کردیم. آخریام که تلویزیون آوردن که کارش یه پارچ آب بود دیگه، شب روشن میکرد، یه پاش آب میریخت، آتیش میگرفت، میسوخت، صبح اثری از آبم نبود. میامدن میگفتن کی دست داده، نگاه میکرد پلمبشم دست نخورده. البته بعدن رو میرفت بچه ها رو اذیت میکرد. اینم مبارزه ما.
متشکرم آجا، خیلی ممنون. آجا کیانی، شما بفرمید این چهار سال رو چه کردین، با چه امیدی تونستین، حالا خیلی راحت بگم دووم بیارین، بالاخره زندان های رژیم بعث عراق دیگه از در واقع کریه ترین آدم ها بودن رژیم بعث عراق، و اون چیزی که بالاخره دیدیم شنیدیم و از زبان بزرگتری مثل شما شنیدیم، چه کردین، این چهار سال چطور گذشت؟
اسارت از زمانی شروع میشه که تو خط مقدم بالاخره به هر دلیل شرایط اقتضا میکنه شما گیر دشمن میافتید،
بله.
چاره هم نداری جزی که گرفته باید تسلیم بشیم، تسلیم ظاهری. من یه نکته رو اشاره کنم، دوستانم اشاره کردن، این بود که حالا توی جبهه بحث همین آموزشی بود، همین مانوری بود، در خصوص اسارت هیچ گونه آموزشی نبود، این خلأ و ضعف اون دوران بود. یعنی من یادم هیچ موقع ما صحبتی نشد که خب حالا اگر اسیر شدید
چه بکنید،
چگونه رفتار کنید، چه اتفاقی میفته، و این یه خلایی بود که حالا شاید نمیدونم توی دروس مباحث نظامی آیا اوورده شده یا نیورده شده، یه خلای اون زمان بود. ولی خب به هر حال در بعد به اسارت، اونجایی که دیگه دستا بسته شده بود و شروع شکنجه بود، و ما 4 دی ماه سال 1365 در سرمای زمستان در جزیره ام الرصاص که تمام جزیره آب بود و نیزار، 2 جاده ما رو داشت، 3 شبانه روز اونجا منتظر ادامه عملیات بودیم. یه فرمانده شهیدی هم داشتیم که شهید شد اونجا، شهید محمد علی خرمیان، یاد کنند شهید بزرگ، یکی از رزمندگان غیور و شجاع لشکر 8 نجف اشرف بود، اونجا با هم بودیم. ایشون خب تیر خورده بود، ترکش خورده بود، و به هر حال ما نمیتونستیم ایشون رها کنیم، کنار ایشون بودیم تا بعد 3 روز به شهادت رسید. که جالبه که بعد از اسارت ما برگشتیم دیگه جسد مبارک این شهیدم آوردن. بعد میریم روزهای بعدش میریم وارد، ما رو بردن سمت بصره، توی بصره یه اتاقه که بود که کله اسرایی که تو منطقه اسیر شده بودن و امارات کربلا شهر رو دادن توی اتاقه که اسمش بود گوشه اتاقه نقشه، چون کلکای به درد نخورش اونجا بود. بچه‌ها هم 200-300 نفر توی اتاق کوچولو جمع کرده بودن دیگه. تا حدود 2 هفته تا امارات کربلا 5 شروع شد. بعد از امارات کربلا 5 که شروع شد، عراقی ها یکی خوردن، خیلی عصبی شدن، ناراحت شدن، سریع اومدن بچه‌ها رو جمع کردن بردن به سمت بغداد، و بردن سمت استخبارات. سه شبانه روز تو استخبارات عراق اونجا سینجین میشدن، بچه ها سوال میکردن، بیشتر دنبال بچه های سپاهی میگشتن، فرمانده ها میگشتن، بچه های اطلاعات عملیات میگشتن، ولی به لطف الهی هرچند که بودن اونجا هیچ کدومشون لو نرفتن. یعنی اونقدر بچه ها محکم با عوض کردن اسم اینها و خودداری کردن هیچ کدوم بچه ها لو نرفتن و تمام جستجوی و شکنجه هایی که دادن. و بعد از سه شبانه روز فضای بسیار وحشتناک استخبارات عراق بردن به سمت پادگانی به نام الرشید توی بغداد که اکثر شاید میشه بچهای اسرا رو اونجا میبردن، یه دوره‌ای بود میگذروندن تا بعد میبردن به سمت اردوگاه. ما حدود دو ماه توی این اردوگاه به اصطلاح پادگان الرشید بغداد بودیم. این پادگان یه سوله‌ای بود، 10 تا اتاقک داشت که در هر اتاقش حدود 50 نفر ما بودیم. حالی 50 نفر در تقریبا هر اتاقش هم 10 متر مربع نمی‌شد. شما تصور کنید حدود 10 متر مربع 50 نفر فردی که مجروح شدن، به شکل اسیر میشن میشه مجروح بودن، حالا تیر خورده بودن، ترکش خورده بودن تو دستشون، توی بازوشون، توی چشمشون، توی پاشون و به شدت خونریزی داشتن و مشکلات داشتن. اونجا تیم اتاقا که 50 نفر هر کدوم به سر مستقر میشدن و میموندن 2 ماه 50 نفر توی اتاقه که 10 متر مربعی چه آره؟ حالا اینجا چی میتونه نگهداری بکنه جز اون ایمان، جز اون پشتیبانی های فرهنگی مذهبی که از قبل در درون این بچه ها شکل گرفته بود؟ نام و یاد خدا، ذکر خدا، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. شاید هر فردی روزانه ذکر 14,000 صلوات رو داشت و ذکرهای دیگه، و همین باعث شده بود که اون فضای بسیار سختی که شما 2 ماه لباس از تنت بیرون نیامده باشه و لباس به هر حال خونی چرکی، موها بلند، بعضی حمام نرفته، آب به قدر خوردن بود، آشامیدن بود بسیار کم، یه قلوب آب به هر کسی برسید. تو اون فضای بسیار سختی که 2 ماه نوبتی باید میستادیم و میخوابیدیم، مینشستیم و میخوابیدیم به استراحت کنیم، و کسی که پاش مجروح شده بود نمیتونست پاش رو نگه داره و چرک و خون از پاش و هر کدوم از بدنش جاری بود، ولی با این حال اون صبر و شهید هم دادیم. البته ما توی این مدت هم شاید چندین شهید هم کسایی بودن که به هر حال شدت جراحات بالا بود و اون حتی یک باند کوچیکی که بشه این زخم رو التیام بخشید و بس وجود نداشت. یک بار توی بصره که این زخم بچهای زخمی رو بسته بودن همون بانده بود، ما یه مقدار آبی هم که توی این پادگان مرش دستمون بود اینو اختصاص میدادیم برای شستن باند. شما ببین این باند اصلا خودشی هست که وقتی چرکی میشه، خونی میشه، باید بلافاصله عوض بشه، باید دارو بهش تزریق بشه، آمپول زده بشه، مداوا بشه، این ترکش رو تیر تو بدن هست، حالا باید این باند رو میشستیم و دوباره میبستیم به همون. یعنی حتی آب هم گذاشته بودیم اول اختصاص داده بودیم برای این کار، و این بود تا گذشت بعد از 2 ماه. تا بعد از 2 ماه هم انتقال اون دادن به پادگانی در شهر تکریت عراق که معروف هست به پادگان به اصطلاح اردوگاه 11 تکریت عراق، که اردوگاه اولین شاید اردوگاه مفقودین اسرا بوده اونجا هستن.
حاجا میخوام ازتون بپرسم که انتظارتون از مردم امروز چیه، از جامعه امروزی چیه؟ چون انتظاری قطعا نداریم، چون با کسی دیگه معامله کردین و برای کسی دیگه در واقع هدفتون خدا بوده، هدفتون شخص خاصی نبوده که بخوایم بگیم انتظارتون چیه. حرف دلتون با جامعه امروزی علل خصوص جوانها و نوجوانها چیه؟ چون بالاخره خودتون هم 16 سالتون بود و 4 سال از بهترین زمان عمرتون رو در یکی از بدترین جاهای دنیا سپری کردین. حرف دلتون با مردم چیه؟
ببینید من الان با این 50 سال عمر که از خدا گرفتم و از اون موقعی که انقلاب شروع شد و یه فرد کوچیکی بودم، 8 سالم بود، 7 سالم بود، تو خود حوزه انقلاب و به هر حال تظاهرات شرکت داشتیم و بعدم جبهه و وزیر و جنگ و داستانها تا الان. الان وقتی که من این فضای بزرگ و عظیم 40 رو مشاهده می کنم، این برایند از عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با تمام سختی ها، دشواری ها، کم و کاستی ها، اذیت و آزار ها، فراز و نشیب ها، میبینیم الان الحمدلله به لطف خدا نظام مقدس جمهوری اسلامی سرفراز و سربلند در گستره نظام جهانی در حال حرکت است و به امید خدا انشاءالله در آینده نزدیک جزء یکی از کشورهای مقتدر دنیا خواهد بود، همچنان که الان هست و مطرح است. استقامت، مقاومت شرط پیروزی است و شرط سرفرازی است. اگر اسرا نام آزادگی رو بر خودشون گرفتن، ناشی از همون صبر و استقامت و مقاومت و توکل به خدا بود.
درست.
همونجور که از آن فرمودن میشد تو اون مسیر هم اونجا انسان کم بیارد، همچنان که اندکی بسیار کوچکی کم آوردن و پیوستن به منافقین و اونها وضعیت بسیار بدی دارن. بله. اما کسانی که صبر و استقامت و مقاومت و توکل به خدا در راه اهداف الهی
آفره.
برای خدا صبر کردن و برای مردم و ملت و نظام کشور خودشون، این صبر و ظفر هر دو دوستان همان، چون صبر کنی نوبت ظفر آید.
انشاءالله. متشکرم، خیلی ممنونم از حاجی کنی عزیز، خیلی نکته دقیقی اشاره کردین. دقیقاً اسرای ما، آزادگان سرفراز ما، بدترین شرایط رو تحمل کردن، ایستادگی کردن، مقاومت کردن تا الحمدلله سربلند از اون امتحان خاص الهی بیرون اومدن و همچنان هم الحمدلله سربلندن. حاجی ادریسی عزیز، فکر میکنم 3 دقیقه ما فرصت داریم تا پایان. این 3 دقیقه رو هم خدمت شما باشیم و حرف دل شما رو هم بشنویم که 8 سال در بهترین زمان عمرتون رو در بدترین جاهای دنیا گذروندین.
عرض کنم که من یه اشاره‌ای کردم بحث برخورد دنیا با اسراشون. من الان این سوالی که از جناب آقای کیانی کردید، اولا که من میگم که ما مدیون مردمیم، مدیون مردم شک نکنیم.
بله.
و چون خودمون از این مردم فرق نمیکنه
بزرگواری شما،
و اگرم کاری کردیم در واقع وظیفه بود، دینی بود که گردنمون بود و هیچ منتی به کسی نیست، و این منت مردم، دولت و رهبری به ماست که ما رو پذیرفتن بعد از اون مقطع با اون فشارهایی که رو ما بود. میگه از کنم ما اصلا تصورمون نبود که بیاین. یادتون باشه دقیقا ماه سفر بچه آزاد شدن، آزادا سال 69 سفر، ماه سفر بود.
بله.
ماه سفر هم همه میدونیم ماه سنگینیه.
درسته.
مردم پذیرفتن که حالا خیلی شاد نباشن فلان، ولی شادترین مقطع تاریخی ملت ایران در ماه سفر ماهی سال 69 بود. مردم شاد بودن، جشن میگرفتن. حالا یه مروری به قبل بکنید، لازم ما یه توقعی نداریم، دینی بود ادا کردیم و وظیفه‌مون رو در واقع شاید هم تو وظیفه خودمون کوتاهی کردیم. یه چیزی میخوام به آقای امیدی بگم.
خواهش می‌کنم.
این جوانای حالا خیلی بهتر از ما هن. تو رو خدا بیاین باورشون کنیم، خیلی به ظواهرشون چیز نکنیم. نمونه نشون دادن تو بحث داعش، یه مقداری هم باورشون بکنیم هم بهشون اجازه بدیم. سختم زیاد سخت به معنای این که حالا چرا اینجوری هستی پس تو خوب نیستی، فاصله نداریم ایجاد بشه. این جوان ها هم ما هم همین بودیم دیگه. یه نفس مسیحای حضرت امام همه ما رو تکون داد، حالا همین نفس ها هست، مگه نیست؟ تأکیدم اینه که بیایم همدیگر رو باور کنیم، بچه ها رو باور کنیم و بله. کمکشون بکنیم. ما هیچ توقعی نداریم، بدهکار بودیم. همین علامش هم اگه لازم باشه من خودم نخط مقدمم،
خود انشالله میکنیم
به قول معروف تعارفی، چون به هر صورت هم از جنب ملی و هم جنب دینی. و یادتون باشه ما به حقیم. یه موقع از آخه وقتی طرف درگیر میشه، اما اوائل بود خود ما میگفتیم خب ما میگیم حقیم، حتما عراقی هم میگه حقه. یه صحنه هایی ما دیدیم که واقعا من خودم به یقین رسیدم که ما به حقیم. این خودش مهم بود.
درست. خیلی متشکرم آقا، دست شما درد نکنه. واقعا هم همینه که آقا فرمودن، انشالله که جوان هامون رو باور بکنیم. جوان های ارزشمندی داریم الحمدلله. خود مقام معظم رهبری هم بر این موضوع تاکید کردن همیشه. تو همین هفته اخیری که گذشت اتفاقهای خیلی خوبی توی عرصه ورزشی کشورمون افتاد. خواهران بزرگوارمون خوش درخشیدن توی مسابقات ورزشیشون، خانم مریم هاشمی، خانم های منصوریان. از طرفی اقدامات قشنگی، اقدامات ارزشی که توی فوتبال کشورمون رخ داد، مهدی ترابی که اون شادی پس از گلش ارزشمند بود و باعث شادی خیلی ها بود، و اتفاقهای دیگه از اون نوجوان عزیزمون که در المپیادها خوش درخشید و جلوی رژیم صهیونیستی ایستاد و در واقع با اونها مسابقه نداد. همه این اتفاقهای قشنگ رویش‌های انقلاب اسلامی هست که مقام معظم رهبری اشاره کردن و همش هم به برکت خون پاک شهدای گرانقدر و زحمات ارزشمند یادگاران 8 سال دفاع مقدس و رزمندگان از اون است. خیلی ممنون، متشکرم.
حاجی آقا هم عرض کنم، فقط بخوام بگم که شکلش عوض شده. این همون
احسن دقیقاً همین
شکل اول. آقای ترابی این کارو میکنه، شکل اول مبارزه مبارزه.
احسن، بله خیلی ممنون.
حامیان حرم شکل عوض شده.
بله متشکرم. خیلی ممنون از حاجی کیانی عزیز، خیلی ممنون از حاجی ادریسی بزرگوار و تشکر از همراهی صمیمانه شما هموطنان گرانقدرم. در پناه خداوند متعال باشید. التماس دعا. شب خوش و خداحافظ.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.